حضرت آقای واسطی با توجه که حتما آیه اسلامی هم متن رو ملاحظه فرمودن، ما یک نیم ساعتی در خدمت از سوالی هستیم، مطالبتون رو تبیین کنم تا بعد در خدمت عزه ناقد باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. الله ينطقنی بالهدا و الهمن التقوا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت اساتید گرامی و حضار عزیز. تشکر میکنم از پژوهشگاه و برگزار کننده گان جلسه، دبیر جلسه آقای سوادی عزیز، اساتید ناقدی که بزرگواری کردن، پذیرفتن، آقای مسعودی، آقای اسلامی، آقای الهی خراسانی اگه تشریف آوردن، بنده نوازی فرمودن، مطالب ناقص حریر. امیدوارم که وقتشون رو خیلی تلف نکرده باشیم. عنوان گفتگومون کاربرد منطق سیستم ها در اجتهاد هست. عرض اصلی رو در دو سه جمله تقدیم میکنم و بعدم تفصیلی به اندازه توان. عرض اصلی این هستش که اگر اجتهاد و استنباط یک تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجه حکم در مورد فعل مکلف هست، طبق تعریفی که از اجتهاد در دانش اصول فقه تبیین شده، و اگر حکم جهت‌دهی به فعل مکلف هست، جنس حکم، اون مطلوبیتی است که شارع برای فعل مکلف در نظر گرفته و این مطلوبیت به فعل مکلف جهت‌دهی میکنه. اگر اجتهاد کشف حکم است و اگر حکم جهت‌دهی به فعل مکلف هست که نحوه رفتار فرد یا جامعه رو بر اساس نظر شارع و چگونگی تحققش رو بیان میکنه، و اگر این چگونگی که باید در عالم میدان عینی زندگی محقق بشود، امتثال بشود، این امتثال نیاز به فعالسازی ذهن، احساس و رفتار داره، تنظیم روابط داره، این چگونگی به طور منطقی و سیره عقلائیه هر دو نیازمند تعیین کمیت و کیفیت و زمان و مکان و زمینه و شرایط و نقطه شروع و جهت و مراحل و نقطه پایان و موارد بحران و اختلال و تقویت و تشدید کننده ها یا تضعیف کننده ها، جایگزین ها، اجزا و روابط، هر چگونگی نیازمند تعیین این هاست. اگر ما اینها رو در انجام یک فعل تعیین نکنیم، چیزی تحت عنوان چگونگی حاصل نمیشه. اگر اجتهاد کشف حکمه، اگر حکم جهت‌دهی به فعل مکلفه، اگر این جهت‌دهی باید امتثال بشه و نیاز به چگونگی تحقق داره، و اگر چگونگی نیازمند تعیین این موارد است، آنگاه ما برای اینکه بتوانیم به امتثال حکم برسیم و اثر حکم به دست بیاد، نیازمند یه قاعده قانون منطقی هستیم که این چگونگی را در مورد اعتبارات شارع برای ما ارائه بده، جامع و مانع باشه، آنطوری که مورد نظر شارع هست ما بتوانیم امتثال امر کنیم. این چه در حیطه فرد، چه در حیطه جامعه، چه در مقیاس خود، چه در مقیاس کلان، چه در مورد فعل مکلف، چه در مورد فعل ساختارها و فرایندها که بحث آثار هست، بحث اصطلاح صحت و فساد در یک عملیات هست، که مطلوبیت شرعی مطلوبیت در شارع داره یا نه، که از سنخ احکام وضعی یا در یه لایه دیگه سنخ احکام ارشادی هستن. از یک طرف دیگه اگر منطق طراحی سیستم ها عبارت از بیان همین چگونگی است، یعنی قواعد ترکیب بین مؤلفه های ورودی که باید بیان در یک سیستم پردازش بشن تا به خروجی منتهی بشه، این پردازش یعنی تعیین مناسب ترین زمان و مکان و کم و کیف و زمینه و شرایط و اینکه از کجا شروع بشه پردازش، چه مراحلی رو طی کنه، مرکز ثقلش چیه، اون جریان سیستم حالت بهینش کدامه، اون نقاط بحران در سیستم چیه، اگه جای اختلال پیدا کرد چگونه باید بازخورد گرفته بشه و اصلاح بشه، اگه خلل داشت چگونه باید برطرف بشه تا منجر به یه خروجی اثرگذار باشه، اثری که سبب حل مسئله و رفع نیاز بشه. اگر استنباط اجتهاد اون است و اگر منطق طراحی سیستم ها این هست، به نظر میرسه که ما میتونیم از منطق طراحی سیستم ها که دقیق سازی برای تحقق چگونگی ها هست، برای تجزیه تحلیل و ترکیب ادله‌ای که مربوط به افعال مکلفین هستن و هر کدوم از ادله بعدی از این ابعاد را حیثی از حیثیات فعل مکلف را دارن بیان میکنن، میتونیم برای ترکیب اینا استفاده کنیم تا یک مدل عملیاتی به دست بیاد. این کل جوهره این عریضه هست. توضیح اجمالی مطلب، علت این که این همچین فضای اصلا پیگیری شد، قدری غیر رسمی اینا رو بخوام عرض بکنم، در یه پروژه سال 85 اتفاقی افتاده بود در کشور که ما دومین وارد کننده گندم شده بودیم در جهان طبق گزارشات در همون زمان سال 85، و ظرفیت ذخیره سازی سیلوهامون هم چند ماه بیشتر نبود، بیشترین گندمی هم که وارد میکردیم از کشور کانادا بود. اینا رو احاله میدم به گزارش هایی که منتشر شده بود عن عهدت و عن الراوی. این سه متغیره که با هم جمع کرده بودن در سطح امنیت ملی، یه مشکل امنیتی ایجاد شده بود که کافی بود تحریک بشه کشور کانادا و چند ماهی گندم نفروشه و بحث امنیت تغذیه و امنیت غذایی کشور سپرش ترک میخورد. ورود کرده بودن نهادهای مختلفی، بحث و گفتگوی هم در کنار گروه‌های مختلف صنایع غذایی و بحث جامعه شناسان و اقتصاددان‌ها و غیره، یک گروهی هم تحت عنوان مطالعات اسلامی گذاشته بودن. به واسطه این کار به این سمت آمد و عقیل و چند نفر دیگر دوستان تلاش کرد این کاری انجام بشه. اونجا وقتی که به دنبال این بودیم که چه بشود، یعنی با یه مسئله میدانی مواجه شده بودیم که دیدگاهی که در ادلمون هست نسبت به چرخه از تولید تا مصرف نان چه میگوید، صحبت آیات و روایات در تکریم نان نبود یا در اهمیت اون، صحبت این بود که الان مدیران اجرایی تصمیم گیران نیاز داشتن به این که ما در عمل این مسئله رو میخوایم حل کنیم، و توی تحقیقاتشون هم به اینجا رسیده بودن که در حداقل قطعی کاربر حل مسئله اینو داریم که میزان ضایعات نانمون معادل واردات گندم هست طبق اون گزارشی که در همون زمان منتشر شده بود. تو اون هیته، تو اون مقطع زمانی، روزنامه ها و رسانه ها هم آمار گزارشات زیادی از ضایعات نان منتشر کردن. این جریان رسانه اتفاق افتاده بود و مسئله اولش رو این بود که حداقل ما چطوری ضایعات رو برطرف کنیم. چون با یه مسئله میدانی مواجه بودیم، یک سری ادله مبتنی بر کلیات اینجا برای تصمیم گیران مفید نبود و دقیقاً این رو می‌خواستن، چرخه ای از تولید تا مصرف نان، از دانه، یعنی بعد از حصول دانه، قبلش هم عده‌ای مشغول بودن که چگونه دانه های بهینه سازی بشه، فراوری بشه، از وقتی که دانه حاصل بشه تا وقتی که نان در خونه میاد و مصرف میخواد بشه، اینجا چه دستورالعمل های، این کلمه دستورالعمل ها هم باز مهم بود، چگونگی بهینه سازی این چرخه برای اینکه همزایات از بین برود، همین که ما بتوانیم مصرفمون رو کارآمد بکنیم. وقتی که ما مراجعه کردیم به ادله که با بحث الگوریتم جستجوی ادله مرتبط که تعریف کلیدواژه‌های بسیار زیادی بود، یه ماتریسی از کلیدواژه‌ها شکل گرفته بود، یه دونه دو کلمه مربوط به مفاهیم اولیه نان مثل خبز و غیره نبود، فقط مثلا در شعاع معنایی ادله‌ای که مرتبط با فقر بود اینا بررسی شده بود، ادله‌ای که مرتبط با رشد بود بررسی شده بود. اینا البته همش فیلترهایی داشت تا اینکه بشه به یه ادله حد اکثر مرتبط به موضوع رسید. تفصیل این کلیدواژه‌ها به کیفیت اجراش توی اون جزوه چرخه از تولید تا مصرف نان با اقتباس از نگرش اسلام اونجا ذکر شده، در اختیار عرضه هست، این فضایی ببهم هست. وقتی ما با این ادله مواجه شدیم، یه تعداد 7-8 تا دلیل نهایی در انتهای این فیلترها و سبد تحلیل بعد از تحلیل سندی اولی یا تحلیل دلالی باقی موند. این که ما چطوری اینا رو باید با همدیگه ترکیب کنیم تا برسیم به پاسخ و مسئله، مسئله میدانی هم مسئله نبود که شرقی و غربی و قدیم و جدید و غیره باشد، یک تحقق تکوینی از حیث عالم تکوین و یک تحقق رفتاری از حیث سیره و غلایه داشت که بالاخره از یه جایی بایستی که دانه غذایی بیاد، فراوری بشود، بعدم بیاد تهیه بشه، نگهداری بشه، مصرف بشه. همه اینها آیا سوالمون
سیتی یعنی واسیتی لطفاً تمرکز بفرمایید در کاربست این منطق سیستم ها در متدولوژی در روش‌شناسی اجتهاد و بعد در ضمن مباحث هستن خودتون سه تا نکات رو در وقت ما محدود هست تمرکز بفرمایید اون مسئله اصلی نسبت منطق به اشیاء که چگونه منطق در اشیاء کرده میشه
از جای سوادی من دقیقا دارم امتثال امر شما بکنم.
اگه لازم شد
از اینکه مخاطب هستند، معمولا برخی اسامی نام آشنایی هستند و با بحث آشنا هستند، اقیل میخوام لمس اصلیه به اینکه چرا اصلا تحت عنوان بحث سیستم ها تو فضای اجتهاد و تفقه حرکت شده و چگونه ثمر داره. این مثالی که دارم عرض میکنم دقیقا جامع همه موارد هست و چون اصل مقاله هم روی همین اتاق بارگذاری کردم، مخاطبین عزیز میتونن دانلود بفرماین، آوردم روی یک نقطه ملموس میدانی. اونجا دنبال این بودیم که ما این 10 تا دلیل رو چطوری با هم جمع کنیم تا این چرخه تکمیل بشه. از این که ما چه دانه غذایی رو استفاده کنیم، مثلا از بین دانه های گندم و جو اونجا دلیل داشتیم، این که این دانه بخواد بیاد نگهداری بشه تا بیاد به فراوری برسه چه کار کنیم دلیل داشتیم، مدلول ادله تو این جهت کارگشا بود، از این که قراره بالاخره این دانه بیاد تو فراوری اول آرد بشه این چطوری باید اتفاق میفته دلیل داشتیم، این که بعد چگونه این تخمیر بشه دلیل داشتیم. اینا رو مثال نمیگم، دقیقا طبق این مراحل مطلب داشتیم، جدا جدا بود، اینا رو اومدیم کنار هم دیگه چیدیم تا به نتیجه برسه. این که ما مثلا اندازه نانمون چقدر بشه، چه مقدار حرارت ببینه، بعد که میخواد نگهداری بشه چطوری نگهداری بشه. از اینجا این بحث این که اصلا سیستم ها چه کار میکنن و اینکه ما از این سیستم ها برای دستیابی به مدل های مبتنی بر ادلمون چطوری میخواییم استفاده کنیم، این بحث ها حاصل شد. اینا خواسته های این بحث بود با همون توضیحی که اول عرض کردم که اگر استنباط و اجتهاد که در فهم دین روش موجه برای کشف مراد جدی شارع هست، اگه مراد جدی شارع حتی در اصطلاح فقهی روی فعل مکلف اومده، اگر فعل مکلف جهت دهیه به تحقق اون هست و امتثال میخواد، اگر امتثال نیازی به چگونگی داره، این چگونگی در عالم تکوین باید این مؤلفه های علل اربعه، مؤلفه های مقولات عشری، مؤلفه های مقومات سته حرکتی را حاصل کنن. این سه تا ابزار که اصطلاحاتش از فلسفه اومده، فارغ از اینکه اصلا فلسفه شرقی باشه، غربی باشه، قدیم باشه، جدید باشه، چون فلسفه قواعد هستی شناسانه است و به تکون موجودات سر و کار داره، این قواعد مشترکن همه جا. در فلسفه های مختلف طرز تبیینشون فرق می کند. در اینکه هویت زمان چیست، دستگاه های فلسفی نظراتی دارن. در اینکه اینا ماهویان و ماهیت اصل هست یا وجود اصل هست، اگر وجود اصل هست اینها ابعاد ماهوی دیگه معنادار نیستن، پس چی معنا داره؟ حد وجود معنا داره، زمان تبیین حد وجودی پیدا میکنه و اینطور نیست که اگر ما از اصالت الماهیت در اومدیم کلا زمان و مکان و کم و کیف همه منتفی میشن، اینا میشن حدود وجودی و حیث های وجودی. یا در اعتباریات که از نقطه های مهم این بحث هست، از نقطه های مهمی که وارد میکنن، میگن تمام بحثایی که توی بحث سیستم میگید مال تکوینیاته، در فضای شرعی ما حکم داریم، حکم اعتبار است، اعتبار بید المعتبر است، قوانین تکوین در اعتباریات جاری نمیشه، خلط امور حقیقی و اعتباری است که این رو هم در چکیده به طور خاص چون مهم بود اشاره شده، هم تو متن که نکتش هم این هست در یه جمله کوتاه، این که ما اعتباریاتمون در سیره عقلاییه که شارع هم اعتباراتش در از همین جنس هست، اعتبارات محضه نیستن بلکه اعتبارات دارای منشأ انتزاع یا منشأ اعتبار واقعیان، متوقف بر مصالح و مفاسد واقعیه هستن احکاممون. به همین خاطر اصلا حجیت در تعبیر برخی از اصولیون روی کشف میره و تعذیر و تنجیز از لوازم کشف، تعذیر و تنجیز استقلال نداره. این مواردی که توی ماهیت حکم و اعتبار شرعی گفته میشه به این حد وسطی که عرض کردم که اعتبارات شرعی تابع مسائل مقاصد واقعی هستند، لذا منشأ انتزاع حقیقی دارند، به حسب و منشأ انتزاع این قواعد عالم تکوین اون توی اعتباریات اونم جاری می شود. بعد اینکه یه قدم جلو برم و باز کوتاه تطبیقی داشته باشم، فایلی رو هم بارگذاری کردم که تطبیق همین بحث منطقه سیستم هاست و مثل نماز که اعتباری ترین اعتبار شارع به نظر میرسه که کاملا در حیطه عبادیات و اونجا هم چون در رابطه با خود شارع به طور خاص هست، تمام اون امور یک اعتبار درجه یک در فضای شرعی است. اونجا هم وقتی که میخواد بیاد حکم امتثال بشه، یعنی به تحقق برسه، چگونگی لازم داره. در چگونگی وقتی که بررسی میکنیم ادله مربوط به صلات را، تمام عناوین ابوابی که داریم ببینیم تعیین زمان، مکان، کمیت، کیفیت، زمینه، شرایط از کجا شروع می شود، چه مراحلی را باید طی بکند، چه اجزایی داره، چه روابطی داره، چه خللی درش ایجاد می شود. اینا یک سریش همین عناوین هست. بحث خلل در صلات با همین نقطه بحران هاست. این نقطه بحران ها کی منجر به فساد نماز می شود و بطلانش، و اگر منجر به فساد نمیشه چطوری باید اصلاح و تدارک بشود. این تعبیر دیگه از همون فضای بازخورده که فایلشو همینجا باز توی اتاق بارگذاری کردم، میتونید ملاحظه بفرمایید. سر اینم که هر کدوم از این موارد نسبت به زمان و مکان و کم و کیف و غیره، گفتگوها تو فضای اجتهاد توی کتاب و صلات شکل گرفته. مثلا تو بحث نقطه شروع بد و تحقق صلات نسبت به این که آیا شروع نماز با اون نیت هست یا با تکبیر است، ادله‌ای که داریم مثل این که تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم نقطه شروع نماز، که از اونجا دیگه حرام از شکستن نماز و تحریم آغاز میشه، کجاست؟ دلیل بیان میکنه تکبیر، دلیل دیگه بحث انعقاد نیت رو بیان میکنه. فقها ها اینجا با هم دیگه گفتگوهایی دارن. این از این جهت عرض کردم که وقتی نگاه میکنیم کتاب و صلاته که اعتباری تا اعتباریات شرعی است، میبینیم توی ادله راجب تک تک این مؤلفه های تحقق در عالم عین بحث و گفتگوها هست، دلیل هست. اینا رو بعد با هم تجمیع میکنیم، یه مدل پرستش به دست میاد، مدل پرستشی بر اساس دیدگاه شیعه اثناعشری حاصل میشه. توی مقاله هم نمونه ای را که بحث آموزش بود تقدیم کردم که ما مجموعی از روایات داریم. این مجموعه روایاتمون ابعاد مختلف در مورد فرایند آموزش رو گفتگو میکنن. ما اینا رو کنار هم اگه بخوایم بذاریم، برای اینکه چه بشود به یه سوال جواب بدیم، سوالمون اینه: روش آموزش بهینه با اقتباسی از نگرش اسلام مبتنی بر ادله و اساس تحلیلی که در اصول فقه و فقه جواهری یاد گرفتیم، پاسخ سوال روش آموزش بهینه چیه؟ یه نمونه مواردی آمد که ما ادله‌ای که داریم در مورد فرایند بهینه آموزش از چه نقطه‌ای شروع میشه، از مثل خصوصال نصف العلم یا العلم علیه قفل و مفتاح السؤال، که این کلمه مفتاح ظهور در این داره که از اینجا باید آغاز بشه آموزش های مسئله محورمون. فرایند مسئله محوری فرایند مطلوب است. این به تنهایی کفایت نمی‌کنه. چرا؟ چون در تحقق آموزش یاددهی، یادگیری، تعلیم و تعلم از یه نقطه آغاز میشه، مراحلی رو طی میکنه، ارتباطی با استاد، ارتباطی با ذهن متعلم، ارتباطی با متن آموزشی و ارتباطی با فضا و زمان آموزشی، ارتباطی با بحث سنجش، با همه اینا ارتباط داره. ما اگه قرار بشه یه مدل جامع و مانع بدیم، باید تکلیف همه این روابط را که اثرگذار در بهینه بودن، مطلوب بودن یا عدم مطلوب بودن فرایند یاددهی یادگیری داره، همه رو باید تعیین تکلیف کنیم، یعنی استخراج بکنیم، با هم ترکیب کنیم، ارائه کنیم. ممکنه بگردیم چیزی نباشه، واگذار شده باشه به آنچه که در سیره اقلایی عام اتفاق میفته، اما باید بگردیم. این فحث اتفاق میفته. اگر ادله به دست اومد، نحوه ترکیب اینا با هم دیگه منطق میخواد. ما توی جمع بین مثبتات، جاهایی که تعارضها مستقر نیست، اونجا یک 7-8 موردی را در روش اون جمع عرفی و جمع ادله داریم که ما میخورده گشتیم. فقط در کتاب التعادل و التراجیح نائب الامام خمینی رحمت الله علیه، اونجا ایشون 10 مورد رو فهرست کرده بودن و شیخ طوسی در کتاب استفسار هم بیشترین موارد رو در ضمن تحلیل‌های خودشون ذکر کرده بودن. اما صورت فهرستوار اینجا پیدا کردیم، حتما جای دیگه اگر هست راهنمایی بفرمایید به اینا اضافه بشه، که توی متن مقاله اومده که حمله بر خاص، حمله بر مقید، بحث حکومت و ورود، حمله بر استحباب یا کراهت یا مراتبش، حمله بر تخییر، حمله بر حکم ظاهری و واقعی، حمله بر تداخل اسباب، حمله بر اختصاص به یک زمان خاص یا مکان خاص یا یک شخص خاص قضیت رو توی واقعته، اینا رو بیان کردن. اما اینکه ما یک روش جمع عرفی به این ادله بر اساس حیثیات ابعاد مختلف تحقق تکوینی یک فعل داشته باشیم، یک فعل بخواد تحقق پیدا کنه اجزایی داره، این اجزا ارتباطایی برقرار میکنن، تو برقراری ارتباط در عالم واقع نیاز به تحقق در زمانی دارن، در مکانی دارن، زمینه‌ای لازم دارن، مراحلی میخواد، نقطه شروعی میخواد تا آخر، که اون سه تا ابزار علل و مفعولات و مقومات در یه جمله این یه همچین فرمولی میشه که باید جاهای خالیش پر بشه، که چه کسی چه چیزی را از چه وضعیتی به چه وضعیتی میخواهد تبدیل کند، از چه نقطه شروعی طی چه مراحلی در چه زمانی در چه مکانی با چه کمیتی با چه اجزایی با چه روابطی با چه شرایطی با رفع چه موانعی، اینا تا برسد به چه هدفی، این میشه فرمول اون تحقق، فرمول تغییر، فرمول حرکت. حقیر روی اصطلاح‌ها و اسامی جا به کار میده هیچ گونه اصرار و حساسیتی ندارم و عرضم در انتها هم این هستش که ما نیاز میدانیمون در مدیریت زندگی این است که به مدل عملیاتی برسیم. اگر ما مدل عملیاتی نداشته باشیم، میدان نیاز خودش رو تخلیه نمی کنه. هر جا که مدل عملیاتی یعنی تحقق چگونگی ارائه میشه، اون میاد و مدیریت میکنه زندگی رو، میخواد شرقی باشه، غربی باشه، قدیم باشه، جدید باشه. اگر قرار بشه جامعه اسلامی شکل بگیره، علوم انسانی اسلامی شکل بگیرن، علم دینی، تمدن اسلامی، الگوی پیشرفت، تمام اینا باید اتفاق اگر بیفته، ما نیاز به مدل‌های عملیاتی داریم. این مدل‌های عملیاتی چون بیان چگونگی‌ها باید باشن، منطق تحقق چگونگی‌ها اقتضا دارد که من ربط بین این متغیرهایی را که در مثل علل، مقومات و مقولات هست، اصطلاحاشو بردارید. این 7-8 مورد هر چی با هر اصطلاحی که مورد نظرتون است، تکلیف اینا رو روشن کنم. اگر چنین چیزی هست، پس تو ادله دنبالش بگردم و اگر در ادله یافتم، ترکیب اینا برای اینکه منو به خروجی برسونه، به تعبیر اصطلاحی به یه تشخصی برسونه، نیاز دارد که طبق این منطق ترکیب اجزا برای یک پردازشی که منجر به خروجی بشه، که اینجا اسمش منطق سیستم هاست، باز تاکید می کنم اصلا به اسم اصرار حساسیتی نیست، این روح این مطلب باید با اینا ترکیب بشه، ارائه بشه، تا اینکه ما بتوانیم ادلمون رو کارآمد تحویل بدیم. این گمان بنده حقیر هست، تلاش کردم فرضیه رو تبیین کنم خواستگاهش رو در یه نمونه شبیه سازی عینی توضیح بدم، دو حد وسط های اصلی با ارائه نمونه هایی تقدیم بشه. تفصیل مطلب رو واگذار میکنم به مقاله و از تصدیح عذرخواهی میکنم در خدمت اساتید عزیز هست.
با کمال سپاس از دایی واسطی برای توضیح مشروعه دیدگاه شما از نظرات ناقدین خواهش میکنم که کاملا ناظر به همین بحثی که ایشون مطرح فرمان در راستای روشن کردن این بحثی چگونه منطقه سیستم ها واقعا در اجتهاد برای حل روزآمد و کارآمد مسائل انضمامی میتواند یا نمیتواند، شرطی میتواند به کار گرفته بشه، ظرفیت های اون، چالش های اون، موانع اون چی هست توضیح فرمان. ابتدا جناب آقای مسعودی درخواست میکنم که مطالب خودشون رو در مدت 20 دقیقه مطرح بفرمان تا بعد از مدت دیگر مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از محضر همه عزیزان و بزرگان، بنده هم تشکر میکنم از پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی. عرض سلام میکنم خدمت همه حضار و شنونده گرامی، همچنین از دبیر جلسه جناب آقای سوادی متشکرم که لطف داشتن و بنده رو در این نشست شرکت دادن، همچنین از دوست سرور فرزانه و عزیز گرامی همه جناب آقای واسطی تشکر میکنم که هم نوشته بسیار وزینی رو تقدیم به جامعه علمی ایران تشکیه کرده بودن، هم امروز با صحبت‌های بسیار نقض و رساب و کوتاه خودشون بیشتر از پیش مسئله رو باز کرد. همون جوری که من خدمت جناب آقای واسطی عرض کردم، من مطالب خیلی به اصطلاح نقدگونهی بر صحبت‌های ایشون ندارم و بنده هم مثل ایشون معتقدم که به جهت اینکه میدان تحقیقی و علمی ما تقریبا میتونیم بگیم تهی از روش‌های کارآمد امروزین هست، ما هنوز که هنوزه با مواد خام و کالاهای سرمایه‌ایمون به شکلی غیر متناسب با نیازهای اصل رفتار میکنیم و هر گونه منطق جدیدی که بتونه بر اساس جمع قرائن. صدای بنده مشکلی نیست؟
صدایشون کاملا مفهوم است. خیلی خوب است.
هر منطقی که بتونه بر اساس جمع قرائن عمل کنه، یعنی این نکته رو تایید بکنه که ما چه در اجتهاد و چه در امتثال نیازمند گردآوری همه آنچه که به موضوع مربوط است هستیم، از این منطق باید استقبال کرد و باید کوشید اون منطق و اون روش عملی بشه و حتی استوارتر و گستردتر به کار گرفته بشه. این دید کلی بنده هست و من هم معتقدم مثل جناب آقای واسطی اسم در اینجا مهم نیست، منطق بذارید، روش بذارید، متد، شیوه، سیستم بذارید، نظام بذارید، برایندی بذارید، هر چه که باشد، اما بر این نکته رکین مستقر و استوار باشد که تمامی آنچه را شارع به اون موضوع مربوط دانسته و بیان فرموده گردآوری بکنید. این دیده کلی. اما یک نکاتی رو در مقاله جناب آقای واسطی من کم توضیح دیدم، به هیچ روی نمیگم مجمل، دید روشنی از دیدگاه نویسنده در این موضوع هست، از دیدگاه یک خواننده معمول مثل خودم یک نوع اجمالی در این هست که آیا کاربرد منطق سیستمی برای شناخت حکم شارع در حق مکلف بیشتر مؤثر است یا برای فهم چگونگی امتثال آن. ببینید گرچه ایشون در بیان که الان امروز داشتن بیشتر بر امتثال تاکید داشتن، ولی در مقاله این تاکید و این سوگیری کمتر روش تمرکز شده. ببینید در سیستم های فیزیکی و مکانیکی نتیجه کار از قبل معلومه، یعنی ما یک تصور ذهنی از محصول داریم، میکوشیم با ارائه مدل، با چینش و شکل دهی مؤلفه ها و عنصرها، حالا کدوم مؤلفه اهرم است، کدوم مؤلفه نقطه کلیدی است، کدوم مؤلفه نقطه چرخش ماست، جا، حجم، اینا هر کدوم اینها با ارائه اون مدل به اون برایندی که در ذهنمون ترسیم کردیم برسیم. اما در اجتهاد خود نتیجه هنوز معلوم نیست، یعنی ورود یا خروج یک یا دو قرینه کافی است که نتیجه اجتهاد رو تغییر بده. به همین جهت بنده تصورم اینه که منطق سیستمی بیشتر در ناحیه امتثال حکم میتونه مؤثر واقع بشه و در ناحیه اجتهاد یه نکات ریزی رو باید، یعنی در ناحیه کشف حکم، بنده مثل آقای واسطی معتقدم بیشتر ما باید بر مبنای کشف، حتی همون کشف ناقص کار بکنیم، چون بر اساس منطق فازی کشف ناقص هم میتونه در خیلی جاها حلال مشکلات باشه. ببینید اگر این نگاه رو ما داشته باشیم، در صفحه 3 که ایشون اعتبار سنجی رو در مرحله مقدم بر تجمیع ادله آوردن، این کاملا مطابق با روش موجود حوزه نجف و برخی از اساتید و اساتین حوزه قم هست. بر مبنای اصل موضوعی که اول باید حدیث یا یک متن نص قابل اعتبار در اجتهاد اعتبار سنجی بشه، این درسته، اما در مبنای همین کشف و در مبنای مکتب قم که در جمع قرائن رو در افزایش و کاهش اعتبار مؤثر میدونه، ما یک اعتبار سنجی شناور لازم داریم. یعنی پس از تجمیع ادله ممکن است یکی از همون متونی که سندش خوب بود جدا و مخالف بیفته تحت عنوان خبر شاذ کنار بره. تعریف خبر شاذ چیه؟ و ما رواه را به ثقه مخالفن لما رواه الجمهور ای الاکثر. این خبر شاذ در درجه اعتبار سنجی سند درستی داشته، راوی خوبی داشته، اما اومده در کنار قرائن دیگه در مرحله جمع الادله همخوانی و سازگاری و سازگاریشو از دست داده. سند درست، محتوا غیر سازگار، غیر هماهنگ. اینجا پس یک ارتباط دو سویه تعاملی بین اعتبار سنجی و جمع الادله لازمه، در صورتی که در صفحه 3 حضرت جناب آقای واسطی یه مقداری ساده ازش گذر کردن. البته شاید در اینجا محل بحثش نبوده و من با این هم موافقم که توی یک مقاله به دریچه‌های فرعی ورود نکنیم. در صفحه 5 چهار حالت رو آوردن در تعارض ادله به صورت تعارض غیر مستقل. عبارتی دارن که دو دلیل که هر دو اثبات کننده ی حکمی برای یک موضوع هست. به نظرم این قید باید اینجا زده بشه. دو دلیل که هر دو اثبات کننده ی حکمی واحد برای یک موضوع هست. واحد به این معنا یا متفاوت به معنای دیگر. اینجا باید روشن بشه. یعنی دو دلیل داریم که هر کدوم یک حکمی میارن که این حکم جدای از اون دیگری است، یا هر دو یک حکم مشابه میارن. به نظرم اینجا منظورشون تباین بوده. یه مقداری اینجا باید روشن‌تر بشه. یعنی موضوع واحد است و دو تا حکم کاملا متباین. اگر اینجا بشه بحث دیگری لازم هست که آیا چنین چیزی امکان پذیر است یا نه. بر اساس همین منطق سیستمی شما اگر مقولات عشق و حیثیات متعدده رو در موضوع دخالت بدیم، وقتی یک موضوع با دو حکم متفاوت به شکل تباینی نخواهیم داشت. در واقع شما با ورود مقولات عشق و بحث مقومات ششگانه حرکت موضوع رو به دو موضوع تبدیل می کنید. پس باید ما این حالت چهارم را با توجه به منطق جدید خودتون دوباره روش یه بازاندیشی بکنید. در صفحه 6 بحث ادله و جمع عرفی رو که در همین بخش آخر صحبتتون هم شما اشاره فرمودید که از حضرت امام خمینی نقل کردید، من فکر میکنم که تعارض و تعادل و تراجیح آیت الله سیستانی هم گرچه چاپ انبوه نشده شاید مطالبی داشته باشه، من اطلاع ندارم، احتمال میدم. اما نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینی که واقعش برخی از اینها جمع عرفی نیست. ما نمیتونیم حکومت و ورودی رو که شیخ انصاری میگن به میرزا حبیب الله رشدی میگه شما باید 6 ماه بیای درس من تا بتونم حکومت و ورود رو توضیح بدم، این رو جمع عرفی بدونیم. یا حمل بر تداخل اسباب رو جمع عرفی بدونیم. یا قضیتون فی واقعتون رو فی واقعتن رو یک جمعی که عرف میتونه بهش برسه، اینها در اون قله های اجتهاد معمولا مطرح میشه. در همین صفحه 6 من یه سوال و ابهامی برام هست و اون ابهام اینه که شما فرمودید که یک معنا رو باید در شبکه منسجم معانی جانمایی بود. من از اینجا تو ذهنم منتقل شد به اون حلقه بسته هرمنوتیکی که میگن آیا اول معنای واژه رو میفهمیم یا معنای جمله رو، چون هر کدوم رو متوقف بر دیگری میدونن. که خب حالا حلش هم همون بحث بین ابن سینا و فخرالمشککین و که آیا در قیاس شکل اول ما در کبرا علم اجمالی داریم علم تفصیلی داریم، اونا بحثش رو کاری ندارم. ولی همینجا این رو میخوام سوال مطرح بکنم، وقتی خود حدیث و خود گزاره معتبر جهت کشف حکم جزئی از اون شبکه منسجم معانی باشه، ما چگونه میخواهیم قبل از این که این رو وارد اون شبکه بکنیم شبکه رو داشته باشیم؟ توی بحث خانواده حدیث هم این پیش میاد، من اونجا هم با این مشکل بودم. ببینید اگر خیلی به عقب برگردیم به دوران کودکیمون، من یادم میاد مثلا در برخی کاغذها، مجله ها، روزنامه ها چند تا نقطه رو با شماره می نوشتن، می گفتن نقطه ها رو ترتیب به ترتیب شماره های ریاضی به هم وصل کن، وصل می کردیم مثلا می شد یک پرنده، می شد مثلا یک درخت، یک منظره. آیا گزاره های شما هم مثل این نقطه ها هم؟ وقت سوال پیش میاد که ترتیب دهی این گزاره ها باید چه شکلی باشه؟ به عبارت دیگه من موافقم با شما در بحث منشأ اعتبار که این منطق میتونه در اعتباریات هم صدق بکنه. این اشکالی که در مقاله مطرح کردید و به درستی هم پاسخ دادید نمیخوام عرض بکنم. مسئله من اینه که آیا این مقولات عشق یا مقومات صدق اینها ترتیب و جایگذاریشون در اختیار کاربر هست یا یه منطقی هم تو خود اونها میتونه وجود داشته باشه؟ حتی مثلا در میان اون علتها مدل شما در این جهت که میتواند ذهن کاربر را متوجه سوالاتی بکند که اون سوالات منشأ فحص و جستجوی از ادله بشه، به نظر من خیلی خوب و کار آمد هست. اما در مسئله این که حالا خود این تجمیع شده، خود این به اصطلاح قرینه های گردآوری شده به چه شکلی قرار بگیرن و جانمایی بشن، به نظرم هنوز جای کار داره و نیازمنده که یک فکر دیگه یک فکر به اصطلاح پیش رو رونده رو روی این داشته باشیم. در مورد بحث همین قسمت شما در صفحه 14 یک جدولی ارائه دادید. در این جدول از نصوص و متون در دسترستون انتزاه عنوان کردید. به نظر بنده این انتزاهایی که در اینجا کردید فقط در همین مقولات اشباه مقومات ست نمی گنجه. اگر هم بگنجه، این که در کدام یک از اینها هست به ذهن تحلیلگر هم ربط داره. به عبارت دیگه مدل شما کاملا سوال رو در ذهن تحلیلگر ایجاد میکنه که حالا این گزاره و نص ما به مبدأ حرکت ما اشاره داره، به حجم حرکت ما اشاره داره، به مقصد حرکت ما اشاره داره و اون مقومات سگانه دیگه، یا مثلا تحت کم، تحت کلیف و از این قبیل. این بسیار خوب، ولی سوال من دقیقا همینجاست. ما چرا سوالها را محدود به این ها بکنیم؟ به عبارت دیگه آیا نیازهای میدانی جامعه ما به صورت کلان یا نیازهای فردی ما به صورت جزئی منحصر در مقولات عشق، علل اربع و مقومات ست حرکت می شود؟ یا ما باید باب سوال و گفتگو را چنان باز بگذاریم که بتوان از یک نص چندین پاسخ حیثی رو بگیریم؟ ممکنه از یه حیث این حدیث به چگونگی، از یه حیث به مقدار، در مورد 3 یا 5 یا 10 موضوع. به همین جهت بنده عرضم اینه، در قسمت امتثال احکام شارع این مدل بسیار مدل کارآمدی هست، اما اگر ترکیب بشه با این روشی که بنده اسمشو گذاشتم روش گفتگوی گام به گام مشارکتی، یعنی همواره سیستم ما باید با توجه به سوالها و نیازهای روز به روز رسانی بشود. به عبارت دیگه ما باید یک سیستم دینامیک طراحی کنیم. آنچه که شما الان ارائه میدید به جهت خواستگاه فلسفی اون احساس میشه یک سیستم استاتیکه، یک سیستم ایستا هست. یک سیستم پویا و دینامیک حداقل در نوشته و بیان شما احساس نمیشه. ممکنه در ذات و گوهر خودش چنین باشه که انشالله میتونید توضیح بدید بنده استفاده بکنم. برای حل مسائل کلان جامعه و نیز برای پاسخگویی به مسائل میان رشته‌ای در اجتهاد به نظرم این باید تکمیل بشه. یک گفتگوی گام به گام مشارکتی بین نیازگاه و بین سوال کننده با متون یا مسلط بر متون انجام بدید. نکته تقریبا آخر هست و اون اینی که من پیشنهاد میکنم خود همین منطق رو در اون بحث اساس الدین هم خود به اصطلاح مقالتون کاشکی که اجرا میکردید. ببینید بسیار مثال خوبی زدید، اساس الدین اینه، رکن الدین اینه، فلان. این رو کاشکی میآوردید تحت همین مقولات دهگانه یا مقاومت ششگانه، این رو شکلش میدادید و تو خود همون به کار می بردید. به ویژه این که هم در روضت المتقین از آن علامه مجلسی پدر و هم در مقاله‌ای که در علوم حدیث یکی از خانم‌های اون همین حوزه چاپ دادن، این نکته در مورد افعال تفضیل بررسی شده بود. ما همین مسئله‌ای رو که شما میگی در مورد افعال تفضیل ها داریم، خیر الورع، خیر الاعمال، خیر الناس، خیر الفلان، که چندین معرفی میکنه. به هر حال من فکر میکنم که آنچه که جناب آقای واسطی ارائه دادن یک حرکت رو به جلو هست، یک حرکت کاملا نزدیک به نبوغ و بسیار درخشان هست و من به نوبه شخص خودم تشکر میکنم به عنوان یک طلبه از این اندیشه ورزی و از این محصول، ولی من انتظار داشتم که با توجه به تحصیل‌های و تحصیلات ریاضی و مهندسی ایشون، ما بیشتر شاهد بکارگیری منطق سیستمی مهندسی و مدیریت NBA در اینجا باشیم. آنچه من اکنون میبینم بیشتر کاربرد نظام فلسفی در اینجا هست. اینم هیچ اشکالی نداره، ولی عرضم اینه که جا برای اون منطقه در مهندسی هم بگشایند و ایشون میتونن که اون رو هم ارائه بدن. من همواره برای جناب آقای واسطی، جناب آقای سوادی و همکاران ایشون و پژوهشگاه امید خیر و عافیت و حرکت علمی و نشاط علمی دارم. امیدوارم که جسارت بنده رو ببخشید و اگر خارج از موضوع بود یا نقد نادرستی بود بر من ببخشایید. السلام علیکم و رحمت.
از نقد بسیار ارزشمند و کاملا ناظر به مباحث جناب آقای واسطی که هم تفنین دقیق روشنگری از مباحث جناب واسطی داشتن، هم پیشنهادهای بسیار خوب مطرح فرمودن. کمال سپاس دارم و عرض توفیق روزافزون برای جناب مسعودی دارم.
باشه.
در خدمت جنابای اسلامی، جنابای الهی هستم.
آقای الهی زودتر من
بکنم. آقای الهی میفرمون، آقای اسلامی ما الهی زودتر اومده، حرف تقدم رو بیشن اومده، خدمت آقای الهی هستم.
آقای مسلم.
سلام علیکم. حق سبق بر هر دو میترده و سبق جناب استاد اسلامی به همه جهات سنتی و اثباتی کاملا روشنه. در خدمتتون هستم. فرصتی شد که عرض سلام خدمت صدیق ارجمند، جناب آقای واسطی عزیز و همچنین استادان گرامی، جناب استاد مسعودی که دلتنگ زیارتشون هستیم و مدت خاص روی ما رو ندیدیم، و استاد اسلامی و دبیر محترم و بزرگوار جناب آقای سوادی هستیم. خدمت همه عزیزان هم عرض سلام میکنم.
علیکم السلام. بزرگواری کردید، پذیرفتید آقای الهی، لطف کردید، بنده نوازی کردید، ممنون هستم.
بنده هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
جناب استاد اسلامی بفرمایند، ما در صفحه نهال در خدمت هستم.
در خدمت جناب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعزم الله حضوركم ايام فاطمی هستیم. خدمت عزیزان هم عرض سلام و تقدیر و تشکر از آقای واسطی که عرض کنم در ادامه او بحث الگوریتم اجتهاد، بحث منطق سیستم ها رو مطرح کردن و علاقه ایشون را به بحث نگاه سیستمی و نگاه نظام‌واره به آموزهای دینی نشون میده. اصل این که چند تا مقدمه من میگم تا برسیم به بحث. ببینید، اصل این که اجتهاد منطقش علم اصول و علم اصول علم دلیل شناسیه و اجتهاد خلاصه میشه در جمع ادله. اصلا میگن هر کسی که ببینید اجتهادش قوی تره، ببینید چگونه میتونه بهتر بین ادله جمع بکنه. معلومه که به شکلهای مختلف میشه جمع کرد و همه اینا هم به حجیت میرسه. به خاطر همین علما با هم اختلاف دارن، چون در نحوه جمع کردن با هم متفاوت نظر دارن و همشون هم به حجیت میرسه، چون اجتهاد استفراغ بسته فرض اونینی که فحص کافی کرده، ادلهی که در مزام حصول بوده در اونجاها کشته جمع کرده، نتایج هم با هم ممکنه مختلف باشه. ما قالب تختره هم هستیم، ولی از نظر حجیت همشون رو دیت داره. یه مقداری کار رو اینجا سخت میکنه قضیه که شما این منطق سیستمی رو که در جای دیگه‌ای به کار میره و اصطلاح خاصیه که من آشنایی ندارم، یعنی از مثالایی که زهید متوجه شده. مثلا یه پروژه‌ای داریم که ما می‌خوایم این ساختمون رو گرم کنیم. دیوارا رو چیکار کنیم؟ پنجره رو چیکار بکنیم؟ گاز استفاده کنیم، نمیدونم پکیج استفاده کنیم، فلان استفاده کنیم. عوامل تاثیرگذار در این کار بسیار متعدده. بعد هزینه این چقدره، هزینه اون چقدره، سوخت میرسه، ممکنه سوخت قطع بشه، خیلی عوامل تاثیره. مثلا ما میخواییم نهای منطقه رو تعمیم کنیم، در کنون باید بزنیم، پرشنون باید بزنیم، سشیز کار بکنن، اون از بیرون بیاریم. این شکلهای مختلف داره. در اینجور موارد در امور واقعی محسوس در فرماش آقای محسوسی یه نتیجه داریم، یه نقطه هدف روشنی داریم، ما میدونیم میخواییم به چی برسیم. عوامل تاثیرگذار میخواییم بچینیم، زمان و مکان و افراد و مواد و همه اینا رو میخواییم دخالتشون رو برسیدن به اون نتیجه بدهیم. این مقدارم فرسان بوجه داریم. ولی در اجتهاد مصطلح که کشف حکمه یه اختلافی با اینجا داره، این از که اجتهاد عمدتاً مبتنی بر ادله نقلیه. ادله نقلی یعنی ما عمدتاً با خطابات کار کنیم. خطابات هم از جنس الفاظه. تو دنیای الفاظ که میاییم تفاوت مراد استعمالی از مراد جدی داریم. این تفاوت چرا ایجاد میشه؟ گاهی ما هم مربوط به طبیعت زبانه، گاهی ما هم شارع تعمد داره. طبیعت زبان هست ولی شارع تعمد داره که تمام اهداف خودش رو یک جا نمیگه، یه جا مطلقا میگه، مخصصش رو دو سال دیگه میگه. ببین عمومات قرآنی داریم، این عمومات مخصصاتی دارن، اصلا مخصصاتش در خود قرآن نیومده. گاهی ماها گاهی ماها شما از جای دیگه میری با یه خبر واحدی عام قرآنی رو تخصیص میزنیم. مطلقات مقیدات داره. این معلومه که در کار کشف حکم بر اساس عدده که عمدت به لفظیه ما با یه مشکلی مواجه هستیم که مقام ثبوت و اثبات داره. یعنی در مقام ثبوت چی مقصوده، در مقام اثبات چی دست من رسیده. من الان در پیش رویم چه ادله‌ای دارم؟ این ادله‌ای که پیش روی من هست، این ادله رو اگر جمع بزنم براینده اینها رو در بیارم، میشه اجتهاد من. این اجتهاد با اجتهاد شیخ مفید و سید مرتضی هم متفاوت میشه، چون در اون زمان نوع ادله که در اختیار اونا بود تا ادله که در اختیار من متفاوته. ولی اون اجتهاد برای اون حجت بود، این اجتهاد هم برای من حجته. بنابراین این تفاوت سبب میشه که شما اگر میخوایی یه چیزی به نام منطق سیستمی رو در اجتهاد بیاری، اصل این که نگاه اجتهادی نگاه نظام واره از سیستمیه ما درش مشکلی نداریم. کار کاملا درستی. لسان خود علمای حوزه بگیم اجتهاد جمع عدله است. هر نیت عرفی که شما خیلی تأکید داری یه گوششه، اون در مواردی است که تعارض دردی وجود داره و ما میایم جمع عرفی میکنیم. ولی در بعضی از موارد اصلا دلیل هیچ ناظر به هم دیگه نیستن، هیچ قرینیتی هم وجود نداره، ولی مشترک بین اینها جمع میکنه. که گاهی موقع ها در اصطلاح بهش میگن دلالت و اشاره، مثل حمله و فساله و باور قادرات و یوزنه اولاده اونه. یه این دوتا رو کنار هم میذاریم ازش یه چیزی در میاد. این اصلا قرینیت توش نیست، این استدلاله. استدلال یعنی اگر این بخواد درست باشه اونم بخواد درست باشه، هر دوتا رو درست باشه، از مجموعه این دوتا یه معنای جدیدی قابل استخراجه که میتونیم به عهده متکلم بذاریم. اینم مهم ها، باید بتونیم به عهده متکلم بذاریم. بعد در چینش ادبه شما یه شکل قدری مثال زدید، یه شکل خیلی ساده ابتداییه، ولی این چینش ادبه ترتیب الادله با همین نگاه سیستمی رو اسمشو میذارید مثلا ترتیب الادله، جمع الادله طولیتشون مد نظر نیست، اگه طولیتشون مد نظر باشه میشه ترتیب الادله. در اصطلاح حوزه میگم که فلان بحث آقا ورود و خروجش چجوری بود، این معلومه نگاه سیستمیه دیگه، یعنی نقطه آغاز کجاست، از کجا وارد شد. بعد در بین ادله گشت و گشت نقطه خروجش کجا بود. این کشف نقطه ورود و نقطه خروج ممکنه متفاوت هم در علما باشه، همش هم به حجیت میرسه. ما اینجا در جمع ادله یا ترکیب و ادله اگه دقت بکنیم میبینیم خیلی صور متفاوت و پیچیده ای داره. مثلا تقسم سند بر دلالت رو به نظر بدوی میگیم، ولی همونطور که آقای مسعودی هم اشاره کردن گاهی موقع برعکس میشه رابطه. وقتی شما میرید دلالت رو میبینی از دلالت بعد میگردیم یه زیرا به سند رو میزنیم، چون ما ادله رو مفردن میبینیم. مثلا میگیم ما سرمایه ما در این دست چیه، وسائل رو بیا، مستدرک رو بیا، آیات مرتبط با این رو بیا، معاقد اجماع رو بیا، قرائن عقلی رو بیا، مثلا شهرت رو بیا، شهرت فتوایی داریم، شهرت عملی داریم، شهرت چی داریم، همه اینایی که میتونه دخالت در مسئله داشته باشه همه ریزی نیست. این الان مفرداتیه که توی چرخه زد و خورد با ادله دیگه نرفته. وقتی وارد زد و خورد میشه همونی که در مرحله اول ضعیف بود بعد از زد و خورد قوی میشه، اونی که در مرحله اول قوی بود بعد از ضعیف میشه. به خاطر همین هم هستش که حالا اینه که اگر میگم به لحاظ سندیه، گاهی موقع به لحاظ دلالی انقلاب نسبت پیدا میشه. یعنی اگر ما بین این دو تا دلیل مخواستیم نگاه بکنیم این رو تخصیص میزن، ولی دلیل سوم اومد جلوی تخصیص رو گرفت. برایم خیلی صورتش متفاوته. مثلا شما در این نگاه سیستمی به دخالت قرائن ارتکازی، دخالت فهم عرفی، دخالت از کنم ادله عقلی قطعی که همه قدیمیت داره در فهم نصوص توجه نکردی، باید که خیلی مهمه. حالا همینی که شما توجه نکردی اتفاقا یه فقیه هم ممکن ازش غفلت کنه، یه فقیه دیگه میگه نه این قدیمه عقلی بالا سرشه، فهمش هم متفاوت میشه. هر دو هم از نظر فن اجتهاد هر دو هم به وجیهت میرسه و لذا آیون در اجتهاد هم دیگه اجتهاد میکنن. ببینید شما الان اجتهاد آقای خویی رو در مسئله مثلا هم افق بودن شهرها و اعلام رو به تهران مثلا دیده بودید که آقای علامه تهرانی با آقای علامه مدرسه تهرانی با آقای خویی در این مسئله خیلی بحث داشت. آقا در بحث آقا عدله چی میگه، عدله ما امروز چی میگه، عدله چی میگه، ولی هر دارم ما اوجب میدونیم. تازه آقای خویی در بسیاری از موارد باش بحث میکردن سر موضع خودش با میستاد به این آسونی، با این که عدله طرف و تمام اون آقا میگفت، اون میگفت من رو مبنای خودم هستن دلیل تو برای من قانع نمیستیدم، میگفت من رو مبنای خودم هستن دلیل تو برای من قانع کننده. هر دو اشتهاده، هر دو موجیت داره. شما منطق سیستمی اینجا پیاده کنی یه منطق یه فرمول نداریم، فرمول واحد که مثلا این فرمول رو بیاییم توی کامپیوتر نقطه شروع نقطه آغاز براش درست بکنیم و مواد خام رو بهش بدیم بگیم بررسی کن، اول اعتبار سندی، بعد اعتبار دلالی، بعد بیا مثلا قرائن رو بررسی کن، بعد بیا معاذاتش رو بررسی کن، بعد بیا معاذاتش رو بررسی کن، بعد بیا فلان رو بررسی کن. فرمولش اگر بشه خیلی خوب میشه، نمیگم نمیگم محال تراحیش، تراحیش محال نیست، میشه تراحی کرد، ولی کاریست که 30 سال وقت میبره. تراحیش بسیار سخت، پیچیده است، اگر بشه خیلی خوب میشه، ولی به این سادگی و به این آسانی نیست. بعد از این نکات فنی که من خواستم بگم در مورد که شما منطق سیستمال میخوای بیایی با اون بار مفهومی که منطق سیستمال داره ها که شما توضیح دادی، با اون بار مفهومی که میخوای بیایی تو اجتهاد تطبیق کنید چه مشکلاتی داره، آقای مسعودی در رسیدگری فرمودن. عرض کنم که یه بحثی داریم راجع به این که احکام شرعی از قبیل اعتباریات در اعتباریات روابط منطقی نمیاد، این هم اصلا لازم نیست ترش کنیم، این از مبانی تصدیقی بحث بگیریم، اصلا باش بروده آدرس میدیم آقا این اعتباریاتی که سرش اینقدر بحث کردن جدر کردن از علام شخصان یه سویه مثلا اصلا در باشت اشتباهیه، یه چیز دیگه یه علامه منظورش چی بوده ما نمیدونیم، ولی این رو در جای دیگه جواب دادن و من اون مقدمه کتاب رو بکنم حق و طاعت دادن اشاره کردم از قول علما. ببینید چون ادله تأثیر گذار یا امور دخیل در استنباط که من خودم سعی کردم یه مقداری از زاویه قرینه بهش نگاه کنم، اون بحث قرینه شناسی هم در مواد استثار رو انداختیم، اون یه بخشی از قرائن بسیار متعدد و متنوع، حتی فهم من، فهم خود مشتهه، سرمایه علمیش، نوع مخاطب، نوع متکلم، زمان صدور، متوجه جذب حاکم، سوالاتی که در ذهن مردم در اصل تخاطب بوده، اینا همه در زمره قرائن تاثیرگذار و دخیله که بعضی از مشتهدین بهش توجه میکنن، بعضی از مشتهدین بهش توجه نمیکنن، ولی میگن کف استفراغ وسع و فحص لازم متوجه تمرین شده. با این که مثلا یه عالمی مثلا آقای خویی ممکنه مطالعات تاریخی نکنه و مطالعات تاریخی رو دخیل نده، ولی مثلا آقای آیت الله زنجانی بیاد مطالعات تاریخی بکنه و مطالعات تاریخی رو در فهم نسل دخالت بده، ولی میگن این ضرر مقدار تحت لازم استفراغ وسع نمیزنه. بعد ما چجوری این اجتهاد رو باید تعریف کنیم که هر دوتا رو شامل بشه و هر دوتا رو حجت بدونیم؟ این پیچیدگی های این کاره. خب این به صورت کلی من گفتم که تطبیق منطق سیستم ها با اون بار معنایی که در جای دیگه براش گفتم در اجتهاد چند جور مشکل داره. یکیش اینه که هدف از قبل معلوم نیست، یکی اینکه این ادله تاثیرگذار بسیار متنوع هستن، یکیش این است که بین مقام ثبوت و اثبات اختلاف وجود داره در تخاطبات لفظی و شارع گاهی اوقات تعمد داره در این به خاطر مصلحت تدریج. حتی الان یه سری خطابات در اختیار ما هستش که قرائنش و تخصیصات زمان امام زمان ممکنه بیاد. و این سه تا چهارمین نکته به خاطر این که مقدار فحص لازم و استفراغ وسع و علما در حدی گرفتن که دخالت بعضی از قرائن و تخطیر بعضی از آرای اجتهادی ضرر نمیزنه به اون استفراغ وسع، یعنی رأی مشتهد با اینکه مشتهد ممکنه اطلاعاتش بره بالا تبدل رأی برش پیدا بشه، ولی اون اجتهاد اولش میگه کفش رو داشته. همین بحث حالا خوب شد اینجا یادم اومد، این بحث جواز تجزی و عدم جواز تجزی همین یه سنگ بزرگی دونه پای شماست. چرا؟ چون مخالفین جواز تجزی همین میگن، میگن آقا شما دارید ادله مربوط به نانو در اسلام بررسی میکنید، شما ادله مربوط به مثلا ارکان ایمان رو دارید بررسی میکنید، یه روایتی که اصلا باورت نمیشه دخالت داشته باشه و فکر نمیکنید در مزان بحثت باشه، در یه جای دیگه ای که اصلا فکرشو نمیکنی هست و دخالت داره. به خاطر همینه که اگر مشترید مطلق نباشی حرف دودیت نمیرسه، حتما باید مشترید مطلق باشه. چرا؟ تو وقتی مشترید بعد طرفداران تجزی چی میگن؟ طرفداران تجزی میگن که اونا دخالت های احتمالیه که این احتمالش به قدر ضعیفه ضرری به این اجتهاد ما و استفراغ حسن ما نمیزنه. بله اگر بعدا علمش رفت بالا و مثلا باب القضا هم رفتش مطالعه کرد و بعدا یه آرایی در کتاب و طهارت داره عوض شده نداره، ولی ضرر به اجتهادش بر مفهوم تجزی نمیزنه. منطق سیستمی رو اگر بخواید اینقدر پررنگش کنیم که بخواید احصا کنید عوامل رو هیچ وقت نمیتونید و تجزی هم زیر سوال میره. اگه بخواید کوچیک و لاغر ببینید و شکل بسیطش رو که شما گاهی موقعا مطرح کردید ببینید، خب اینم به اندازه فحص نیست، به اندازه فحص لاغر نیست، این به اندازه اون اندازه که ما در استفراغ وز و ترکیب ادله لازم داریم این تضمین نمی کنه. دیگه اشکالات خودریزی هم در نامه‌های بحث بوده، من مقالتون رو پیش گرفتم روش یادداشت کردم، جمع اصول رو تعریف یه اشکالاتی داره یادداشت کردم از کنم
فلسفی که البته اشکالی هم نداره از سرمایه و میراث اون استفاده بکنیم، ولی فکر میکنم این اصرار بیشتر کاربرد تفکر سیستمی در اجتهاد رو باز دچار مشکلات دیگری میکنه و نیازی هم نیست که حتما ما اجزای سیستم رو مبتنی بر چنین توسعه هایی ببینیم. محور سوم عرض بنده که سعی میکنم تمام بکنم با توجه به اینکه از آن خیلی نزدیکه و در حد همین 10 دقیقه و 12 دقیقه عرضم رو ختم کنم، این است که تفکر سیستمی با همه بالاخره مزایایی که داره سلسله مراتب درست میکنه، حرکت درست میکنه، اما واقعش اینه که این سیستم ها باز انواعی دارن. ما سیستم های باز داریم و سیستم های بسته. اون چی که جناب آقای واسطی در کارهای دیگرشون هم ارائه دادن از نگاه ما سیستم های بسته هم. درسته همه سیستم ها ورودی و خروجی دارن، اما در سیستم های بسته ورودی وارد سیستم میشه و این ورودی از مراحل مختلف عبور میکنه، اما در سیستم های باز ورودی های اضافی و ورودی های مازاد از به اصطلاح بخش های مختلف وارد سیستم میشه و حتی همون ورودی اولیه رو هم تکرار میکنه. ببین تکرار نه در یک چند فرایند، نه در همون یک فرایند. این اشکالی بود که جناب آقای اسلامی و جناب آقای مسعودی هم مطرح کردن، نقش خبرش هاست، نقش فرائن و تشخیص های شخصی فقیق و بنا. دوم این که منطق سیستمی و یا سیستم های معرفتی دچار فرسایش میشن. همه سیستم های یک نوع بی نظمی درشون وجود داره، یک نوع در واقع نمیخوام بگم بحران، ولی یک نوع در واقع آنومی دارن که آرام آرام از همون نقطه دچار فرسایش و فروپاشی میشن. لذا کسانی که خودشون مبدع نظریه سیستم ها هستن یا دیگرانی که از اونها پیروی کردن، وایت هد، جی فورستر، نمیدونم اسپنسر و دیگران، اینا همشون قائل به مرگ سیستم ها هم هستن. خب سیستم های باز و الگوریتم های باز، سیستم های با چند ورودی و بدون نگاه خطی و حرکت یک جهت، اینا کمک میکنن که مرگ سیستم ها رو به تعویق بیاندازن. ما این مشخصه رو در سیستم های جناب آقای واسطی ملاحظه نمی کنیم و این به نظرم خودش باعث آسیب خواهد شد. ندیدن مبانی مختلف که اگر ببینند ناممکن خواهد بود با توجه به میلیون ها احتمال و متغیری که مداخله میکنه در سیستم، و اگر نبینند سیستم بسیطی خواهد بود. این مشکل دیگری است که به نظرم باید لحاظ بشه. و چهارم اینه که مهمترین ایراد بزرگ سیستم ها که مکررن گفته شده، هم بنده در جای عرض کردم، هم ناقدین نظری سیستم ها در غیر از ایران هم معمولا بهش توجه میکنن، اینه که تئوری سیستم ها یک نوع جنبه مراقبت و محافظه کاری از یک دیدگاه علمی دارن. یعنی ساختار سیستمی علاقمندی که وضع موجودی که مدل طراحی شده یک سیستم هست رو حفظ بکنه. بنابراین سیستم ها نه تنها تمایل به ایجاد تغییر و تحول ندارن، چون معناش تحول و تغییر خود سیستمه نه متغیرهای سیستم، بلکه حتی میتونن نقش خاصی برای ایستایی مدل ها و روش ها داشته باشن. این یک مشکلی است که در دنیا ذهن همه رو به خودش مشغول کرده و ما نمیدونیم چگونه باید این مشکل رو حل کرد، و لذا در کاربرد مطالعات سیستماتیک و نظری سیستم ها باید یه مقداری با احتیاط برخورد کرد. تصور میکنم اون مقداری که عرض کردم کفایت کنه، از این جهت که فکر میکنم با توجه به عرایضی که تقدیم شد، در فهم قاصر بنده اون چه که به دنبالش هستیم، یعنی کاربرد سیستم ها در اجتهاد، این اتفاق نیفتاده. و اون چه که ارائه شده و شواهد و نمونه هایی که دیده شده، اگرچه نمونه های جذابی هستن، ولی مربوط به غیر از فرایند کشف حکم هستن. البته نه اینکه این در فرایند کشف حکم قابل تعقیب نیست، بحث دیگه است، و از در واقع روش و ابزارهایی برای طراحی سیستم برای اجتهاد استفاده شده که ارتباط و همسنخی با ابعاد این سیستم و اهدافش نداره در کار اجتهادی، که این محورم عرض کردم، و گزاره‌های تکی هم هستن که دیگه محل بحثه. به لحاظ اصولی خب قابل تصدیق نیست. اینکه تنجیز و تعذیر خودش هیچی نیست از لوازم کشف، و حال اینکه تنجیز و تعذیر در خیلی از موارد جایز که کشفی صورت نمیگیره. تنجیز و تعذیر تعیین مسئولیته. تعیین مسئولیت ارزش اخلاقی داره و ارزش حقوقی داره، اما ارزش کشفی خیلی وقتا نداره. با اونچه که ایشون فرمودن و در کتاب هم نوشتی که تنجیز و تعذیر لوازم کشف، این مال قطعه. اونم یک نظریه قدیمی است که الان اصلاح میشه بیانش، به این صورت که گفته میشود که قطع یک ماهیتی داره، یک لازم ذاتی داره و یک لازم عرضی داره. تقسیم میکنن دیگه مباحث مربوط به کشف و محرکیت و تنجیز و تعذیر رو در سه سلسله، در سه مرتبه میگذارن. اینا رو نباید با هم خلط کرد، حالاشون اینا حواشی بحث هست، خیلی فکر میکنم مهم نیست، مخصوصا که عزیزمون جناب آقای واسطی فرمودن من خیلی در اصطلاحات دقت به خرج ندادم و مقید نیستم که اصطلاحات رو در کاربرد علمی خودش حتما یا کاربرد متعارفش استفاده کنم. اون روح معنا رو توجه کنید، لذا از اون اشکالات و نقدها میگذارم. به هر حال استفاده کردیم. پیشنهادات جناب آقای واسطی همیشه برای من جذاب بوده و هست، چه از زمانی که اون کتاب فهم سیستمی دین رو اگه اشتباه نکنم یا چیزی شبیه نگرش سیستمی دین رو نگارش فرمودند، و با لطف من کتابشون رو به عنوان هدیه دریافت کردم و استفاده بردم و چه الان. و به هر حال نگاه ما ویراستاران یه خورده این نگاه همیشه نقادی است و از ارزش‌های اثباتی هیچ کاری کم نخواهد کرد. خیلی متشکرم از اینکه عزیزان حوصله فرمودن و از طریق ارجمند جناب آقای واسطی. امیدوارم پشیمان نشده بوده باشن از اینکه اظهار لطف و اصرار فرمودن که خدمتشون باشیم و خدمتشون برسیم، و از همه اساتید از اینکه تصدیق شد عذرخواهم. از دبیر محترم نسبت به اداره خوب جلسه هم سپاسگزارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کمال سپاس از جناب آقای الهی به خاطر توضیحات بسیار ارزشمندشون. الحمدلله هم ارائه دهنده نگاه اجتهادی داره، هم حرف ناخذ با نگاه اجتهادی، هم نگاه مباحث سیستمی بحث خیلی زیبا و عالی بررسی فرمودن. در خدمت جناب آقای واسطی هستیم. فقط اگر یکی جمله بحث اساسی دارن با تجربه زیر وقت ناظر به فرمانشات اساتید محترم ناقل میتونم مطلب
بفرمایم. از همه عزیزه لطفی کردن، امیدوارم که وقتشون از بررسی مطالب تلف نشده باشه. فرمایشاتشون رو چند یه صفحه من گذاشتم و حتما هم روش تعمل میشه و علاش میشه که اگر جایش هم مورد پذیرش نیست حداقل تو نوشته به صورت دفع دخل ویرایش صورت بگیره. تلاش میکنم در این فرصت خیلی کوتاه قسمت اصلی مشترکی را که مربوط به این مرتبه سیستم ها هست مورد گفتگو قرار بدم. قبل از ورود این بحث اول اصطلاحات رو در مزان خودش به کار میبرم و برای این جهت هم آدرس هاش رو توی نوشتجات خودم آوردم و معانی مختلفی هم که از اصطلاحات به کار میده تلاش کردم ذکر کنم از هویت گرفته تا سیستم ها. و علتی هم که گفتم در گفته جای دیگه هم این رو بیان میکنم برای این استش که مخاطب بر روی اصطلاحی که داره و ذهنشون اصطلاح بسته شده تلقی مراد انسان رو بر اساس اون خواستگاه اون اصطلاح انجام میده. حتی توضیح داده میشه به تصریح که این اصطلاح با این ویرایش داره ارائه میشه، باز هم بر اساس همون خواستگاه اصطلاح داره قضاوت میشه. چون اینا زیاد دیده میشد و در جایی هم که یه محصولی اجمالاً شاید یه تجربه اولیه جدیدی باشه، مرتبط کردنش با آنچه که در دستگاه ذهنی افراد از اصطلاحات هست سخت میشه، من دو کار انجام میدم. یکی اصطلاح رو تعریف میکنم، اصطلاح موجود را، یکی هم مراد خودم از اصطلاح رو دقیقا تعریف میکنم با قیودش، بعد ارجاعات رو ذکر میکنم و دفع دخلها رو میگم. توی همین مقالم تلاش کردم این اتفاق بیفته و در کتاب اجتهاد تمدنی هم اتفاق بیفته، در کتاب نگرش سیستم اتفاق بیفته، به اندازه توان نشون میده که فرمایشاتی که فرمودن که قطعا تصمیح های بیشتری از طرف بنده لازم هست، ولی این نکته که اغیر اصطلاحات رو در مزانش به کار نمیبرم اینطور نیست. نسبت به اصل بحث تفکر سیستمی، این که تمام مثال هایی که جای اسلامی فرمودن، جای مسعودی بیان فرمودن، سرور عزیز و جای الهی بیان فرمودن، تمام آنچه که بیان شد اینها خودش با تفکر و منطق سیستمی داره بیان میشه. تعبیر رو نامه طباطبایی تو المیزان در پاسخ به کسانی که دانش منطق را لازم نمیدانند و یا سخت اشکال به دانش منطق ذکر کردن، ایشون اشکالات رو میشمارن، بعد میفهمن که تمام این اشکالات با خود دانش منطق داره طرح میشه و در همه اینها از قیاسات منطقی استفاده شده. تفکر سیستمی فارغ از این که اصلا مثل بنده تعلقی به فلسفه یا غیره دارد یا نه، تفکر سیستمی و سیستم چون جنسش تو عالم تکوین هست، چه تکوین در افکار که دستگاه منطقه، چه تکوین در احساس ها که دستگاه روانشناسانه است، و چه تکوین در رفتارها و مهارت ها که دستگاه های مربوط به تنظیم امور فعلی و رفتاری انسان هست، و چه آنچه که در دانش طبیعت، پزشکی، مهندسی و غیره هست، اینها قواعدی است که در عالم تکوین هست. در عالم تکوین تمام قواعد محکوم قوانین هستی شناسانه هستند. شما سه فلسفه رو بردارید پیش قوانین هستی شناسان، این قوانین هستی شناسانه در تمام دستگاه های فلسفی اونطور که عرض کردم دارای یک نقطه مشترک هم، تبیین هاشون با هم فرق میکنه، ولی در همه شون زمان، مکان، کم، کیف، فاعل، غایت، محرک، متحرک، نقطه، همه اینا در همشون وجود داره، تبیینش با هم متفاوت هست. منطق قیاسی کارش اینه که این قواعد فوقانی رو داره تبیین میکنه که بر تمام دستگاه تفکر بشری و اجتهاد بشری جاریه. چیزهایی هم که در بعد از اون رئالیسم خام اولیه منطق قیاسی دانش‌های پیچیده میان مطرح میکنن، در حقیقت گسترش اینها و تبیین‌های این موارد است. و همونطوری که اشاره فرمودن دقیقاً همش برمیگرده به یک جوهری اصلی که مقوله حرکت است، تبیین حرکت و تغییر. ربط مقوله قیاسی و اون بحث سیستم‌های بسته با سیستم‌های باز دقیقاً روی این مقومات حرکته. من اینا را خواهش میکنم بزرگواری میکنم یه قدری با همدلی ملاحظه بفرمایید. اینا از باب این نیستش که پاسخی صرفا داده بشه، تقاضام این هست این دستگاه فکری اختصاص به مثل بنده حقیق ندارد که به نام فردی بخواهد تلقی بشه. ربط فضای قیاسی و استقرایی، ربط سیستم های باز و بسته، دقیقا حلقه وصلش بحث حرکته و هر سیستمی که حرکت رو داره تبیین میکنه داره اون قوه به فعل، اون تغییر از یه نقطه به یه نقطه در یه مراحل با یک اجزا و یک روابط، و این روابط باز با همون مثل مقولات و علل که ابعاد هستی شناسانه هستند داره تبیین میشه. ببینید ما یا باید یه دستگاه فلسفی ارائه بدهیم و بگیم ابعاد پدیده ها در هستی به جای اینکه 10 تا باشه 20 تاست، اونم با این استدلال، یا برای تحقق و رسیدن از علت به معلولی ما بیش از 4 عامل اصلی داریم و تحت هیچ کدام از این ابزارهای سگانه قرار نمیگیرن. شما هر دستگاهی رو که پردازش کنید و استدلال براش بیارید طبق اون دستگاه سیستم شما شکل میگیره، نظام شما، شبکه شما، هر تعبیری که براتون مورد نظر هست و پذیرفته است. یعنی یک پدیده ترکیبی است از حیثیات، ابعاد، مقومات، اجزا و روابط. اینها قابل تنظیم قیاسی هستند. کار دانش هستی شناسی تنظیم قیاسی این هاست. تمام مثال های مختلفی هم که زده شد، چه از بحث مجموعه قرائن که داره روی متون اثر میذاره و نحوه اجتهادمون تأثیر میذاره که همش درسته و تو الگوریتم اجتهاد جلد یک هم حقیق تلاش کردم و نظرم 20 تا قرینه بود که هرچی فحص کردم بیشتر از این بنده نیافتم. حتما سروران موردی دارن میفرمان من اونجا اصلاح میکنم. یه سبد 20 گانه از قرائن هست که تمام مواردی که فرمودن و به علاوه تازه کیفیت کشف اونها در اون تألیف تلاش شده بیاد، همه اینا با هم دیگه وقتی جنسشون رو بخوایم تحلیل هستی شناسانه کنیم به همینا برمیگرده. یا باید موردی پیدا بشه که بگیم آقا یک جنس جدیدی است در پدیده های هستی که از این اقسام علل و مقومات و مقولات نیست. اگر چنین باشه تو دستگاه هستی شناسانه اثبات میشه و اساسش هم مش صورت میگیره. اینا رو همه رو برای این عرض کردم که آنچه که در فضای سیستمی دیروز، امروز و آینده مطرح بشه تا وقتی این هستی و این تکوین خصلت موجود خودش را دارد و تا وقتی برهان اقامه بشه و برهان حجیتی داره، یک نظام جامع قیاسی وجود داره. تبیینهاش در کیفیت این پدیده ها یا قلمروش، مصادیرش، اینها متفاوت میتونه باشه، ولی اینا هم برای همش بایستی که برهان اقامه بشه. یا مثلا سیستم های باز که بحث ورودی های چنگانه هست، یا سیستم هایی که عدم قطعیت در حقیقت براش قائلن، این کلن تو بحث قطعیت و عدم قطعیت ها چه دست فیزیک چه تو بحث فلسفه اینا بحث میشه دیگه. این عدم قطعیت ها عدم قطعیت های واقعی نیستن، بلکه عدم اطلاعات کافی هستند. البته همین دقیقا این کلید واژه رو نقد میکنن، دیگرانی هم که مسئول از عدم قطعیت، عدم اطلاع واقع نیست و واقعا اینجا تصادف جاری است. ولی